عبارتند از یک خدا باوری، دو بصیرت، سه حضور مردم در صحنه، چهار مقاومت، پنج وحدت و همدلی. اینا عناصر پیروزی ما بوده. با این عناصر انشاءالله در آینده هم پیروز خواهیم بود. نکته پنجم این است که خود امریکا کشور بحران زده هست. ترامپ مثل یک دزد سر گردنه ای که باجگیری میکنه، میگه عربستان باید 500 میلیون دلار بده که امنیتش رو تامین میکنیم، سال آینده هم باید بیشترش کنه. عجیبم هست که اینطوری پول میگیره، غارت میکنه، بحران در خود کشورشون قوغا میکنه، اون وقت تمام بی‌همتی خودشون مقابله با ایرانه. آنچه این لابلا مهم است مقاومت است و بس. ما با یه دیوانه ای طرفیم، یک قدم عقب بنشینیم 10 قدم میاد جلو. باید سر این دیوانه را به سنگ کوبید، تنها راه هم اینه. و آن که سر این دیوانه را به سنگ میکوبه ملت بزرگ ایرانه. در این شرایط مذاکره تسلیمه، و تسلیم یعنی ذلت، و ملت عاشورایی ایران ذلت ناپذیر است که شعارشون هیهات من الذله است. شش، ابزار این روزهای ترامپ تهدیده. تهدیدهایی که بسیار نخنما شده، اگر در هر کشوری اثر داشته باشه اینجا اثر نداره. 40 سال گوشمون پر از این تهدیدها. در سوره آل عمران آیه 183 هست که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله. ما با ایمان به خدا، به فضل خدا جواب این تهدیدها رو داده ایم و خواهیم داد. و نقطه هفتم، یکی از این تهدیدها به صفر رساندن صادرات نفت ایران هست. امریکا به خوبی میداند و خود را به نادانی میزند. به فضل خدا نظام ما هر چقدر بخواهد نفت تولید میکنه و به کوری شما هر چقدر هم بخواد صادر خواهد کرد. ما در طول این 40 سال این رو نشان دادیم. نکته هشتم هم اینه، امریکا باید بداند که این شیطنتهاش بی پاسخ نمیمانه. ملت ایران ملت غیوره، ملتی است که در جنگ 8 سالش شما و اذنابتون، تنها با صدام که نمی جنگیدین که، شما و اذنابتون رو از پا در آورد. این ملت به فضل خدا به کسانی که علیهش توطئه می کنند تماشاچی نخواهد بود، تو دهنشون می زنه و دندانها رو در دهانشون خورد می کنه. نه، خوی امریکا خوی زیاد خواهی است، نه زیاد خواهی فقط نسبت به ملت ایران. ببینید چه برخوردی با کشور ونزوئلا داره. یه رژیمی، یه نظامی را مردم انتخاب کردند در مقابل این دولت از رأی مردم برآمده میسته و یک عنصر دست نشانده حمایت میکنه. ملت ونزوئلا بدانند راه تنها و تنها مقابله با زیاده خواهی آمریکاست. و نکته دهم این است، با این همه شیطنت، با این همه توطئه، احمقترین نظام جهان هم نظام آمریکاست. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. در اوج محبوبیت سپاه، در زمانی که نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما در قصه سیل خوش درخشیده، خدمت ارزشمندی به مردم کردند، در سویدای جان مردم جا گرفتن، سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکنه و سبب میشود حتی اونایی هم که چندان میانه نداشتن با سپاه متحد و یک دست بشن در مقابل امریکا و محبوبیت سپاه بره بالاتر. خلاصه این ده تا حرف این است، تردید نکنید، امریکا و قدرت امریکا در حال افول است و آن که ماندنی هستن ملت بزرگ ایران است. مطلب دومم در رابطه با جرانی‌های افسار گسیخته است. نباید کسی انتظار داشته باشد خطیب جمعه که زبان این مردم است از این جرانی‌های افسار گسیخته نگوید. یک مطلب این است، قطعاً توطئه دشمنان قسم خورده است، اما نباید اینها سوء مدیریت ها رو تحت الشعاع قرار بده. تجربه نشان داده است با مدیریت جهادی می شود کاری کرد که این بساط پیش نیاد. از مسئولان محترم می خواهیم تصمیماتشون پخته تر و سنجیده تر در این شرایط صورت بگیره. دیگه بعد از 40 سال تجربه آزمون و خطا غلطه. نکته دوم، سرمایه نظام این مردمند، این مردم همه چیز نظامند. تصمیمی میخواهید بگیرید با مردم صحبت کنید، اقناع کنید. اقناع که کردید خود به خود زمینه قانون و اجرای قانون فراهم میشه. و نکته سومی که در این عرصه هست این است، آنچه مثل آفتاب روشن است ضعف نظارت. بسیاری از این گرانی ها خود مسئولین میگن هیچ مبنا نداره. آقا جان هیچ مبنا نداره، چرا جلوشو نمیگیرید؟ چرا مقابله نمی کنید؟ چرا با سوء استفاده چیها مقابله قاطع ندارید؟ بابا نزدیک ماه رمضانه، والا بالله این مردم شایسته هر گونه تکریمن، هر گونه خدمتن. جلوی این گرانی های افسار گسیخته بی رویه باید گرفته بشه. نکته سوم آن است که مبادا سیل زده ها فراموش بشن. گرم و گرم قصه همش بگن سیل زده ها سیل زده ها، بعد که قصه از داغی افتاد فراموش بشن. مردم وعده های مسئولان را فراموش نخواهند کرد. سیل زده ها وعده های مسئولان را فراموش نخواهند کرد. مسئولان محترم جلو همراهشون مردم به این سیل زده های عزیز که دچار مصیبت شدن تا رفع همه پیامدهای این حادثه انشاءالله کمک کنند. نکته چهارم، شهادت طلبه 46 ساله همدانی است که یکی از اشرار سابقه دار زندانی، کسی که یک پرونده سیاهی داشته، با دو گلوله این طلبه رو به شهادت رسوند. در این رابطه چهار تا مطلب: یک، آن که اون طلبه به فوز و فیض عظیم رسید، نباخت، خوش به حالش، همونی که تو دعا ماه رمضان شبها میگیم و قتلا فی سبیل کف و فقلنا، نصیب او شد، تبریک داره به خانوادش. از این جهت که یک داغم هست جای تسلیت داره. نکته دوم، تشکر از مردم وفادار همدان که در تشییع جنازه این شهید سنگ تمام گذاشتن و مانور مجدد وفاداری به روحانیت رو شکل دادن. نکته سوم آن است که به حمدالله همه مسئولان استان همدان، تک تک اسم میبرم، خوب وارد صحنه شدن، به خصوص نیروی انتظامی که در کمتر از 24 ساعت قاتل جنایتکار رو به سزای عمل ننگینش رساند. و نکته چهارم این که این جنایت پشت صحنه داره، دیگر الان وقتشه که حداقل مسئولان فضای مجازی بدانند این فضای مجازی به این ترتیبش جز آسیب به نظام چیز دیگری نیست. پشت صحنه ها را مسئولین پیگیری کنند و قاتلین پشت صحنه را هم به سزای عمل ننگینشون برسانند. و اما قبل از اینکه بگذرم، جدا از نیروی انتظامی تشکر می کنم در رابطه با طرح‌های هوشمندی که برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی دارند. در حاشیه تشکر از عزیزان برای به مجازات رساندن قاتل طلبه همدانی. و اما آخرین حرف، این خبر دردناک اعدام 37 نفر از مسلمانان فعالان اجتماعی که 32 نفر از اونها شیعه بودند، دل هر آزاده ای رو، دل هر انسانی رو لرزوند. بعضی از اینها سنشون هنوز سن قانونی نبوده، این جنایتکاران با شمشیر سر اینها رو جدا کردن فقط به جرم اعتقادشون. در این جنایت باید در کنار شاه جلاد سعودی ترامپ را دید که به عنوان همکار جنایت و معاون در جرم هست. دلارهای عربستان او را کور کرده، او را کر کرده و این چنین حمایت می کنند از این رژیمی که اساسش بر آدم کشی است، اساسش بر غارت است. اون چه جای تعجب است، چرا خفقان گرفتند سازمان های بین المللی؟ سازمان کنفرانس اسلامی که اسم اسلام را یدک می کشند و در کارشون از اسلام خبری نیست، چرا در برابر این جنایت ساکتند؟ ولی ما مطمئنیم این خونها کار خودش را خواهد کرد و به فضل خدا آل سعود را آل سقوط خواهد کرد. فقط ادابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند بر تن بیدادگرها تازیانه میزند. حق این رژیم جنایتکار است که مردم یک پارچه بگویند مرگ بر آل سعود. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان. مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بدار. امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده. قلب مقدس امام زمان از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
کنار من بشین بشنو از نگاه من عاشقانه های این قلب خسته را. گفتگوی چشم ما باز می کند یه روز آخر انتهای این راه بسته را. کنار من بشین بشنو از نگاه من عاشقانه های این قلب خسته را. گفتگوی چشم ما باز می کند یه روز آخر انتهای این راه بسته را. جانی از ادب استکانی از کمال رد پایی از امید روی میز کافه هنر. از نگاه ما شود پر ز مهر و آشتی می دهد یه روزی قصه ها سمر. کافه هنر کافه هنر. تو فکر ماست لحظه های عاشقی میتوان از این خیال روح ما شود رها. یکی جرعه از هنر بیا و با من بنوش طعم تلخ خستگی میشود ز ما جدا. جانی از ادب استکانی از کمال رد پایی از امید روی میز کافه هنر. از نگاه ما شود پر ز مهر و آشتی می دهد یه روزی قصه ها سمر. کافه هنر
اگر تاریخ نبود هیچ ملتی هویت نداشت. روی دیگر تاریخ.
به نام خدا، سلام. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر هفته نامه نسیم شمال، اثر سید اشرف الدین حسینی گیلانی. سید اشرف الدین حسینی گیلانی در سال 1288 هجری قمری در قزوین زاده شد. نام پدرش سید احمد حسینی قزوینی بود. او در 6 ماهگی پدرش را از دست داد و میراث پدریش غصب شد. تحول اساسی در زندگی سید اشرف الدین حسینی گیلانی هنگامی رخ داد که در سال 1324 هجری قمری به رشت مهاجرت کرد. او در این سالها با رهبران مشروطیت در گیلان آشنا شد و نخستین شماره هفته‌نامه نسیم شمال را به صورت هفتگی منتشر کرد. سید اشرف الدین حسینی گیلانی به سال 1313 خورشیدی در تهران درگذشت. هفته‌نامه نسیم شمال به روایت غلام حسین مراقبی.
در یکی از برنامه‌های پیشین درباره روزنامه سور اسرافیل بخشی از چرند پرند را خواندم که دخو همه انتقادها را بازگو می‌کرد و باز می‌گفت که من که نمی‌گویم، فلان و فلان و فلان می‌گویند. این سروده حال و هوای آن قطعه را دارد که برگرفته است از روزنامه نسیم شمال. دو نفر با یکدیگر دارن در حال سخن گفتن هستند. یکی میپرسه چه خبر داری؟ و بعد دیگری تمام مسائل را مطرح میکند و اون فقط میگوید تو بمیری هیچی. خبر از کار چه داری؟ تو بمیری هیچی. تازه اخبار چه داری؟ تو بمیری هیچی. داشت حسن، ما همگی مخلص دیرین توییم، روز و شب منتظر صحبت شیرین توییم، همگی عاشق تقریر و مزامین توییم، نطق شاکار چه داری؟ تو بمیری هیچی. خبر تازه چه داری ز سلاطین فرنگ؟ باز رویتر چه خبر داده ز هنگامه جنگ؟ تلگرافات چه آمد به مزامین قشنگ؟ رمز و اسرار چه داری؟ تو بمیری هیچی. مرغ دل گشته در این دوره گرفتار خبر، تویی از نطق و بیان زینت بازار خبر. باز ای بلبل شوریده گلزار خبر، گل به من قارچه داری؟ تا بمیری هیچی. خبر تازه به گوش چه رسیده است؟ بگو. میوه فت در این جنگ که چیده است؟ بگو. مرغ دولت به چه اقلیم پریده است؟ بگو. نقش پرگار چه داری؟ تو بمیری هیچی. خبر تازه بفرمای که دلها تنگ است. در چه نقطه؟ بگو. امروز فزونتر جنگ است. در کجا؟ باز زخون کوه و بیابان رنگ است. رنگ گلنار چه داری؟ تو بمیری هیچی. رمز لشکرکشی روس و بریتانی چیست؟ قصد اتریش و عثمانی و آلمانی چیست؟ علت ذلت این ملت ایرانی چیست؟ چاره کار چه داری؟ تو بمیری هیچی. متزلزل شده ارکان عقاید امروز، صحبت خلق شده حشو و زوائد امروز. خبر تازه چه داری ز جراید امروز؟ لعل شهوار چه داری؟ تو بمیری هیچی. راحت و امن شده صفحه امکان یا نه؟ متعالی شده کابینه به تهران یا نه؟ خلق شادند ز تغییر وزیران یا نه؟ حرف بازار چه داری؟ تو بمیری هیچی. اهل بازار ز کابینه چه ها میگفتند؟ رمز دربار چه داری؟ تو بمیری هیچی. درق درق گدک آوه کجا منجر شد؟ شرق شرق دره ساوه کجا منجر شد؟ در ورامین عمل کاوه کجا منجر شد؟ خبر از خار چه داری؟ تا تو بمیری هیچی، ما گذشتیم. زخم پاره و خوف و خطرش تنبک و تار چه داری؟ تو بمیری هیچی، پس بیا خربوزه خوشمزه با نان بخوریم، گاه با قیمه پلو ماهی بریان بخوریم، گاه با قرمه چلو مرغ و فسنجان بخوریم، پول در کار چه داری؟ تو بمیری هیچی.
تاریخ مطبوعات ایران به روایت استاد حسین مراقبی.
آنچه برگفتیم برگرفته از نسیم شمال بود. به یاد داشته باشیم که نسیم شمال روزنامه‌ای بود طنز و فکاهی و سراینده آن اشرف الدین گیلانی، کسی بود که نخست در قزوین زاده شد به روایت خودش که در شعر زیبایی بیان می کند، و بعدش در کجا رفت؟ به گیلان رفت، معروف شد به سید اشرف گیلانی. هنگامی که مشروطه خواهان در گیلان با تونکابونی پیوستن، او به تونکابونی پیوست. تونکابونی هزینه نشریهش را می داد و بعد با او به تهران آمدند. این مرد به تهران وقتی آمد، محمد علی شاه شکست خورده بود و توانست که روزنامه خودش را منتشر کند. نسیم شمال زندگی پرباری داشت در شعرش و در ادبیاتش. روان سخن میگفت، مردمی بود، درد مردم را باز میگفت و با حکومت در میافتاد، با هر کس که بد بود. بچه ها شوقی داشتن برای انتشار نشریهش. روزی که نشریهش در میومد، تمام کودکان میدویدن، پربار دست خودشون میگرفتن و آن را پخش میکردن. او در کجا زندگی میکرد؟ در یکی از مسجدها زندگی میکرد و بعد بسیار ساده و روان، و مرگش هم تلخناک بود. گویا به جنون متهم شده بود، در دارالمجانین سکنا کرده بود. چه شد؟ مرد؟ کشته شد؟ نمیدانیم، اما میدانیم نسیم شمال ماند. با مردن نسیم شمال، متاسفانه نسیم شمال توسط کسان دیگری ادامه پیدا کرد، اما نه روحی او را داشتن و نه توان اون را. نسیم شمال اون حالت طنز را از دست داد، طنزی که میتوانست با هر کس که زور میگوید، با هر کس که ستم میکند در بیفتد. این نسیم شمال دیگر نسیم شمالی بود که برای تفریح، برای شادی مردم فقط بیان میکرد. به این طریق روزنامه نسیم شمال ادامه پیدا کرد که در برنامه‌های پسین دوره سوم نسیم شمال را هم بازگو خواهیم کرد.
با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.